أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به آیه شریفه چی بود؟
به بعضی از اهل کتاب اگه یک امانت رو بدی برمیگردونن، به بعضی دینار بدی اگه بالا سرشون باشی
برنمیگردونن. بسیار
گفتید یه نکته ای داره. خب آجا ما اونا را اهل کتاب میدونیم، اونا که ما را اهل کتاب نمیدونن. میگم چه آجا ما اونها را اهل کتاب میدونیم.
اصلا تأمل کردید به آیه شریف خدا وکیلی؟
شما یه نگاهی کردم خدا میدونه، ولی خب ظاهرن من
بگو به خدا. خب ببینید، این آیه رو من در مطالعات اخیرم دیدم. وقتی که ما بحث از قاعده نفی سبیل می کردیم، دوستان مستحضر هستند که حقیر قائل به این قاعده با اون کلیت و فراخی ادعایی نیستم. و آیه 141 سوره نساء رو که مستند مدعیان قاعده مزبور هست رو قابل استدلال بر این قاعده نمی دانم و استدلال مدعیان و از جهات عدید قابل مناقشه میپندارم. این رو در وقت خود خدمت اعزه مفصلا تبیین کرده ایم. آیه که میفرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این آیه شریفه به نوعی با مدعای ما میسازه. ما اونجا تأکید کرده ایم که اساساً این نفی ابدی جعل سبیل به نفع کافران بر دوش مؤمنین ناظر به آخرته، یعنی زبان کافران در روز قیامت بر مسلمین باز نیست و اونها دست برتر در مقام احتجاج ندارن. اساساً این آیه ناظر به دنیا نیست که بخواهید بر اساسش گزاره دنیوی نفی سبیل رو به سان یک حکم وضعی مربوط به این نشأه نتیجه بگیرید. این رو ما مفصلن بحث کردیم با قرائن عدیده‌ای که در این آیه و احادیث مفصله این آیه وجود. در آیه 75 آل عمران که محل بحث ما در این جلسه است، میشه به نفع اون معتقد یارگیری کرد. در واقع اینجا قرآن تلویحاً می‌فرماید صرف تفاوت دین باعث نمی‌شود که امتی در قبال امت دیگر از خود نفی سبیل، نفی مسئولیت کند و بگویند مثلا چون آنان کافرند و ما مسلمان پس ما در قبال آنان هیچ مسئولیتی نداریم. این تفکر دروغی بود که یهودیان به خدا بستند. تفکر دروغی بود که یهودیان به خدا بستند. شما نوشتی؟ دوستو میگه من پایان نامه نوشتم در باب قاعده نفی سبیل، خیلی هم تکیه کردم.
موضوع در مورد بررسی روابط فقهی سیاست های دولت های اسلامی با غیر اسلام.
خب دیگه عقیده شما با عقیده متفاوته، اشکال نداره، بر خود خورد به نگیده.
دوستان به هر حال این آیه خطابش به، حالا اگر قبول کنید که اون شکل دوم یهودی بودن، خطابش به یهودی هست. بیده برش کنید
باشه، به هر حال آیه در مقام ذم عمل کرد و تفکر یهود، ذم کردار و پندار یهود. ابتدا از کردارشون نقل میکنه که اینا امانت دار نیستند و حتی در حد یک دینار هم نمیتونی بهشون اعتماد بکنی مگه بالا سرشون وایسی، الا ما دمت علیه قائمن. وقت در ادامه به پندار و ذهنیت اینها میپردازه و این امانت ناداری اینها از این جهت هست که اینها معتقدند نسبت به دیگران غیر همکیشان، که یهودیان به تحقیر هر کسی که یهودی نبود رو امی می‌خواندند، چون یهودیان سایر ادیان رو رسمیت نمی‌شناسند. این به این جهت بود که اینان معتقد بودند که در قبال غیر همکیشانشون هیچ مسئولیتی ندارد. این ذهنیت رو بعد تأکید میکنم و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. این رو بسان یک گزاره دروغ قلم داد میکنه که چه کسی گفته است که شما نسبت به غیر همکیشان سبیل ندارید. بعقیده حقیر این آیه نه فقط اشعار و تأییدیست بر عدم اعتبار قاعده نفی سبیل در شریعت، بلکه دلالت داره. صرف اشعار و تأیید نیست، بلکه دلالتی است از این آیه و انتفاع قاعده نفی سبیل.
در تأیید شما ظاهرا قرآن چیزی که میگن مخاطب مؤمنن دیگه. وقتی مخاطب مؤمنن پس یهودیه تو این آیه مخاطب نیستن دیگه.
ببین خب بله، خطاب به مثلا من میگم فلانی خیلی آدم بدکاری. چرا؟ چون فکر میکرد که به دیگران نباید کمک کرد. شما از چی برداشت میکنی؟
شما اگه به دیگران کمک نکنی،
در واقع اینو تشویق به کمک کردن به دیگران رو میفهمید از این خطاب، به این نوع ذم کمک نکردن. بله، اینجا هم استظهار عرفی از آیه شریفه همینه. وقتی خداوند مذمت میکنه جماعت یهود رو که اینا غیر خودشون رو با برچسب امی از دایره مسئولیت و تعهد بیرون میافکندن، یعنی میخواد بگه شما هم که انه دیگران رو که امی قلم داد میکنید یا دینشون رو رسمیت نمیشناسید، نباید از چارچوب مسئولیت خود بیرون بپندارید. این فهمیست، فهمیست که من از این آیه دارم. ولیه میتونید مثل آقایی که رسال هم دارد قاعده
کتابش هم
اشکال نداره، حتی خب دیدگاه من با دیدگاه معاصرین متفاوته.
راهکارم سیاسی و دولتی
همان از این راهکارهایی که طبق قاعده نفی سبیل بیاد. بسیار خب، این مجموع آیاتی بود که در باب تعامل نیک با دیگر دینان با دیگر اندیشان توصیه هایی رو داشت. ما در آخرین بخش از بحث قرآنیمون پیرامون عدالت تعاملی خوب است به چند آیه ای اشاره کنیم که می تواند در محور عدالت تعاملی بسیار بدرخشند و پایه گذار این شاخه از عدالت اجتماعی باشند. بعقیده حقیر این آیات در مطالعات عدالت اجتماعی تعاملی حائز اهمیتند. البته آیات بسیاری در این حوزه میتوان آورد که میتوانند در مجموع احیاگر این شاخه از عدالت در جامعه باشند، لیکن برخی از آیات بعقیده حقیر خیلی جلوه‌گرند در حوزه عدالت تعاملی و میتوانند بنیان بنهند اون تعامل عادلانه ای را که ما در مقام بحث از آن هستیم. اون مهمترین آیات رو از نگاه خودم خدمت عزه بیان میکنم. البته نیاز به کاوش های بیشتر هست و مجال برای تحقیقات افزونتر باقی است. خود دوستان انشاءالله این راه ناقص رو به پیش خواهند برد. آیه 13 سوره حجرات رو خدمت عزه در وهله نخست قرائت میکنم. آیه 13 سوره حجرات: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. این خودش یک نوع اشعار به تساوی ارزشی زن و مرد داره که فعلا تو این قسمت نمیخوام بحث بکنم. یک وقتی انشاءالله همونطور که وعده کردم ذیل یک مسئله یا مسائلی پیرامون حقوق زن و مرد و ناعدالتی که اینجا ممکن است احساس شود توضیح خواهم داد. نگاه من بیشتر به ادامه آیه است. می فرماید و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف، شما رو شعوب و قبائل خلق کردیم تا این اختلاف و تفاوت پایه تعارف میان شما شود. خداوند متعال از تفاوت مردمان در نژاد، در قبیله، در قوم، در ملیت خبر میده به غایت تعارف و آشنایی اینها با هم. تعارف پایه و اساس تعامل. نمیگوید شما را از شعوب و قبائل مختلف آفریدیم لتقابلو، مثلا برای اینکه میان شما تقابلی رخ دهد، در میان شما مسابقه ای پدید آید، مجال رقابتی فراهم آید، میگه برای اینکه با هم آشنا شوید، که درک متقابل از هم پیدا کنید. دو تا نکته مهم اینجاست. اولا تفاوت مردم در خلقت، در ملیت، در قوم و قبیله، در اوصاف، در رنگ پوست، نژاد، تفاوت اینها رو به خودش منسوب میکنه و به نوع این تفاوت رو الهی میخواند. این خیلی مهمه که تفاوت شعوب و قبائل ربطی به خودشون نداره، مسئولیتی متوجه خودشون نمی که انا خدا میگه با منه. اگه میبینید میان شما تفاوت نژادی هست، تفاوت در رنگ و خلق و خوب و آداب و خصوصیات نژادی هست، این تفاوت ها مربوط به منه، من شما رو به این شکل با این تفاوت و تنوع خلق کردم. این خود میتواند اساس نفی تبعیض میان اقوام، تبعیض نژادی، تبعیض میان اقشار مختلف، تبعیض بر اساس تفاوت‌های آدمیان در فیزیک، در چهره، در قد و اندازه، در اوصاف باشه. و بعد هم غایت این تفاوت در خلقت و تعارف میان اقوام و قبائل ذکر میکنند. تعارف زمینه درک متقابله و درک متقابل پایه تعامل عادلانه و نیکه.
در روابط بین الملل هم مواسم با کشورهای دشمن
است. این دقیقا در سطح کلان هم میتونه معیار باشه. تو هم بیشتر نگاه به سطح کلانه، چون از خلقت آدمی به کلیتش حرف میزن.
کشوری که دشمن ما هست ما چطوری باشن هم تعامل
باید بحث های حاشیه‌ای من نکن. تو رو
فرموش استاد ناظر به همین میاد. تعامل زمینه و مقدمه در واقع تعایشه. شما زمانی بین زیست بین المللی میرسیم که این تعامل باشه. به همون فرموش شما برمیگیم که این تعامل به همون در کرده بزن برسه بعد به تعایش.
بله، این نکته از اهمیتیست که به هر حال تعارف پایه تعامل نیست، اساس تعامل و تعاشر نیکه بدون تردید، چون تعارف زمینه درک متقابله و درک متقابل پایه تعامل عادلانه و نیکه. بقیده حقیر عدالت تعاملی بر پایه این آیه شریفه میتونه بنیان بگیر، اساس بگیر. وقت در ادامه خیلی عبارت قشنگیست که بسان ضرب المثل همگاه در ادبیات دنیا و نه فقط ادبیات عرب به کار میره که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ کدومتون نسبت به دیگری در نگاه خداوند که خالق شماست تفاوت و تفضیل نداره مگر به تقوا، مگر به تقوا. ان الله علیم خبیر. این یک آیه که وقتی حقیر میتونه بسیار مهم باشه در پیریزی عدالت تعاملی. از آیات دیگری که میتواند در عدالت تعاملی مؤثر باشه و محل اعتنا آیه 2 سوره مائده است. آیه 2 سوره مائده است. آیه نسبتاً طولانی است، من فقط به این فقره اشاره میکنم. و تعاونوا علی البر و تقوا. توصیه میکند مردمان رو و به طور خاص مؤمنان رو بر تعاون، بر تعاون، بر اینکه عون هم دیگر باشند، کمک یک دیگر باشند. و بعد هم تعیین جهت میکنه این تعاون در چه مسیری؟ در مسیر بر و تقوا. تعاون میتونه رویکرد اسلام به نوع تعامل مطلوب رو نشان دهد. در تعاملات بشری اون غایت و هدف مهمی که اسلام دنبال میکند اون یکدیگر بودن، به کار و کمک یکدیگر آمدن در مسیر بر و تقواست. باز از آیات خیلی زیبا که میتوانم خدمت اعزه مورد اشاره قرار بدم، باز از آیات بسیار عمیق و پرمحتوا که میتواند پایه تعامل عادلانه و نیک رو استواری ببخشد، خصوصا در حوزه تعاملات شخصی و میان فردی، آیه 34 سوره فصلت. آیه 34 سوره فصلت فرماید ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، نیکی و بدی یکی نیست. خوب کردی خیلی فرق میکنه با اینکه بخوای بد کنی. ادفع بالتی هی احسن، که انه بدی دیگران رو، سوء رفتار دیگران رو، عداوت دیگران رو به بهترین شکل دفع کن، به بهترین شکل. بعد در ادامه میگه فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. این عبارت به نوعی نتیجه ادفع بالتی هی احسن و رویکرد ذات باری در این آیه رو، در این فراز از آیه رو مشخص میکنه که وقتی تو عداوت ها و دشمنی ها و سیئات دیگران رو به بهترین نحو پاسخ دادی، وقت اینجاست که کلید تعامل نیک گشوده می شود. ناگاه فعضا، ناگاه کسی که میان تو و او عداوتی است به گونه ای می گردد که گویی دوستی نزدیک و صمیمی است. ولی حمیمه، دوستی مؤثر و صمیمی است. آیات قبلی میتونست مبنای تعاملات کلان اجتماعی باشه، این آیه بیشتر ناظر به تعاملات میان فردی است، میان فردی، میان من و شما مثلا. یعنی خیلی قشنگ و زیبا میگه اگر درست با عداوت ها برخورد کنی، فردی که عدو به توست تبدیل می شود به ولی حمیم تو. ولی به دوستی میگن که روی انسان اثر داشته باشه، چون نگاه در اینجا مثبته، طبیعتا ناظر به اثرگذاری مثبت و نیکه. از من ترجمه کردم به دوست مؤثر. حمیم هم یعنی صمیمی، گرم، دوستی که با تو روابط عاطفی قوی برقرار کند. باز هم میشه در این حوزه خدمت عزیز از آیات و نصوص مطالب آورد، منتها دیگر فرصت ما محدوده. من اگر در صدد بودم و مجال داشتم راجع به این آیات مفصلا خدمت عزیز مباحثی رو مطرح می کردم. این همال قرآن است که روایات ما با انبوه نصوص مواجهیم، با انبوه نصوصی مواجهیم که به نحوی به نوعی به حسن تعامل با دیگران توصیه می کند و صدق در گفتار و اطلاعات احائه شده. من دارم میخواد اینجا اشاره کنم به اون حدیث معروف نبوی، حدیث مکارم الاخلاق، حدیث معروف بین الفریقین از قول نبی مکرم اسلام که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خواستگاه این حدیث بیشتر کتب اهل سنت، اما در بین شیعیان بالاخص متأخران شیعی بسیار مشهور، بسیار مشهور. بسیاری از بزرگان محدثان مثل طبرسی، مثل مجلسی ها این حدیث رو به نبی مکرم اسناد دادند. وقتی دنبال میکردم به مناسبت جلسه ای که در یک همایشی در رشت دعوت داشتم پیرامون این حدیث، واقعیتش سند قطعی، سند صحیح به اصطلاح متأخران براش نیافتم. اون چه که از این حدیث در منابع شیعی در دست است به شکل مرسله و نخستین کسی که این حدیث رو در کتبش آورده حسن ابن فضل طبرسی است، صاحب مجمع البیان، اون تفسیر فاخر شیعی که میان علما جایگاه ویژه‌ای دارد. اون حدیث رو هم در کتاب مجمع البیانش آورده است و هم در کتاب مکارم الاخلاق در هر دو آورده. در مکارم الاخلاق صفحه 8 تقریبا در صدر کتاب، در مجمع البیان هم جلد 10 صفحه 500. در مکارم الاخلاق اسناد مستقیم نبی مکرم میده، فقال علیه السلام، یعنی قال النبی، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. در مجمع البیان اسناد مستقیم ندارد، میگه روی عن، از نبی مکرم روایت شده. بیان این دو نحوه تعبیر قال و روی خیلی فرق. یک محدث متزلع متشرع اسناد مستقیم به نبی مکرم نمیدهد مگر اینکه اطمینان به صدور پیدا کرده باشد. حسن ابن فضل طبرسی از محدثان و مفسران قرن ششم هجری است. این نکته هم در ذیل بحث‌های سندی این حدیث شریف خدمت دوستان عرض بکنم که از نگاه ما طبق مبنایی که داریم، ارسال روایات نبوی لزوماً نشان از ضعف صدوری این روایات ندارد. ما خدمت عزیزه در وقت خود گفته این که روایات نبوی اگر به شکل مرسل نقل شده اند، می توان این ارسال رو به نفع صدور این احادیث مصادره کرد، به نفع صدور. وقتی یک حدیث اسنادش به نبی مکرم به بزرگی مسلم انگاشته بشه، اون چنان واضح و عیان باشد، دیگر راویان و ناقلان خود رو حاجتمند اسناد نمی‌بینند، نیازمند به ذکر سند نمی‌یابند. چنانچه مثلا ما در اسناد قولی به مرحوم آیت الله امام خمینی، اگر احساس بکنیم مطلب خیلی واضحه، این اسناد واضحه، این کار انجام نمی‌دیم. خود ما اگر بخوایم مطلبی به مرحوم آیت الله خمینی نسبت بدیم که واضح و عیان است و جملگی از این اسناد مطلعند، آدرس از صحیفه امام نمیدیم، آدرس از صحیفه نور نمیدیم، خود رو بی‌نیاز از اینجور اسناد دهی و آدرس دهی ها میابیم. در مورد مرسلات نبوی میشه همچین ادعایی کرد. حالا راجع به این حدیث خاص بشه این ادعا رو کرد یا نه، قدری تأمل و تحقیق بیشتر می‌طلبد، کار به سادگی صورت نمی‌گیرد. اما راجع به خیلی از مرسلات نبوی ما همین ادعا رو داشته ایم، مثل نهن نبی یعنی بیع القرار، یا الناس مسلطون علی اموالهم، اینجور تعابیری که در السنه محدثان و فقها بسیار شایع شده و به سان گفتار مسلم نبوی تلقی شده. اینجور مرسلات نبوی رو می شود از ارسالشون بدین شکل بدین سان توجیه ارائه کرد. چون چنان اسناد اینها به نبی مکرم روشن بود که هیچ محدث و فقیه خود رو حاجتمند ذکر سند نمی دانست، بلکه شاید ذکر زید و عمرو و بکر به عنوان راویان و اسناد این احادیث به نوعی تنزیل مرتبه این احادیث بود، به نوعی ایجاد تشکیک در وضوحی بود که در صدور این احادیث بین مردم وجود داشت. که وقتی ما چیزی رو از زید و عمرو و بکر و تقی و نقی نقل میکنیم که اسنادش رو مسلم و مسجل ندانیم و بخواهیم به نوعی مسئولیت رو بر عهده راوی بگذاریم. خب راجع به مکارم به توضیح ریزی خدمت اعزه بدم. در میان کسانی که در کتب لغت دست به نگارش بردند، شاید بهترین تعریف و تفسیر که مطابق با این حدیث شریف هست از ابن درید در کتاب جمهرت اللغه است. جمهرت اللغه میگه المکارم واحدتها مکرمه. مکارم جمع مکرمه است. مکرمه یعنی چی؟ مستفاده الانسان من خلق کریم او طبع علیه. اشاره به هر دو خلق اکتسابی و جبلی تو امان میکنه. اون اخلاقی که آدمی اکتساب میکند، استفاده او به دست میاره و اثر تعلیم و تربیت، یا اون خلقی که آدمی بران سرشته شده است، توبع علیه. جمله این خلقیات رو با مکرمه، مکرمه اخلاقی، مکرمه خلقی تعبیر میکنن. با توجه به توضیحی که ابن درید در جمهره دارد، تبیینی که از حدیث، تفسیری که از حدیث میشه ارائه کرد این است که انسان قبل از بعثت نبی مکرم از خلق جبلی ریشه‌دار در فطرت خود بهره‌مند بود و فی الجمله اکتساباتی در حوزه اخلاق هم داشت، فی الجمله مکارم اخلاقی داشت. حالا این مکارم اخلاقی به تعلیم انبیاء سلف بود یا به درک عقلی خود بشر بر پایه حسن و قبح عقلی افعال. این رو یک وقتی در یک مبحثی مفصلاً تبیین کردم، خیلی فشرده و به اجمال در این مجال خدمت دوستان دارم عرض می‌کنم. یعنی این حدیث شریف اشعار دارد که آدمی خود بی بهره از مکارم اخلاق نیست، که نقش نبی مکرم متمم بیان شده است. حالا یا به جبله و سرشت و تینت خود بهره از اخلاق دارد. ما معتقدیم پاره از خلقیات در نهاد آدمی به ودیعت نهاده شده، یا اینکه به تعلیم انبیاء و عقول در طی زمان به مکارم اخلاقی فی الجمله آراسته گشته. نبی مکرم با ادات حصر انما، طبق این حدیث انما، فلسفه خود رو اتمام مکارم اخلاق می شمارند، اتمام مکارم اخلاق. با توجه به آنچه که بیشتر خدمت عزیزه مطرح کردیم پیرامون نظریه صنعت بلاغی مبالغه در لسان عرب عصر صدور نصوص، نهایت این حصر رو یک حصر مبالغی بشموریم، یعنی رسالت نبی اکرم رو صرفاً به اتمام مکارم اخلاق ندانیم، منتها شکی نیست که به کار بردن این صنعت بلاغی حصر برای تبیین جایگاه مکارم اخلاقی در شریعت اسلام. بنابراین اگر ما این حصر رو طبق اون مسلکی که در تفسیر متون داریم یک حصر واقعی و حقیقی نگیریم، به حصر مبالغی معنا کنیم، باز هم میتواند به نحو عیان واضح و در سطح بالا مدعای ما رو اثبات بکند که اهتمام ویژه‌ای نبی مکرم در بعثت اسلامی خود نسبت به مکارم اخلاق دارد و بدون تردید حسن معاشرت، حسن تعامل و آنچه که مورد توصیه عدالت تعاملی است از مصادیق بارز و شاخص مکارم اخلاق است. اگر نگیم مکارم اخلاق منحصر به همین هاست، لااقل مصداق بارز و شاخص مکارم اخلاق همین هاست که مورد توصیه عدالت تعاملی است. این از این. همونطور که اشاره کردم در منابع اهل سنت هم این حدیث شریف بسیار معروف و مشهور هست، لیکن تفاوت‌های جزئی در نقلش هست. یه وقتی دنبال می‌کردم در منابع اهل سنت، برخی از منابع اهل سنت به جای مکارم الاخلاق حسن الاخلاق گفتند، و استول اتمم حسن الاخلاق یا صالح الاخلاق تعبیر کردند یا محاسن الاخلاق آورده‌اند به نقل از نبی اکرم. بعضی ها هم به همین تعبیر مشهور بین شیعیان نقل از نبی اکرم داشتند که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حالا فارغ از این تفاوت های اندک لفظی و لغوی که تأثیری در مراد و مقصد ما ندارد، این حدیث شریف در بین اهل سنت هم جایگاه ویژه‌ای دارد. خب همینقدر کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.